در این بحثی که آغاز کردیم حدیث جدید رسیدیم به اینجا که انسان‌هایی که حقایق دینی را تفسیر به رأی می‌کنند، اینها این تفسیر را در باطن انجام می‌دن. در باطنشون رجسی هست، پلیدی هست و اون حقایقی که کسب کردن رو به رأی خودشون نزدیک می‌کنن و بعد ظاهر میکنن که این بلیه بزرگ. اصطلاحا بهش میگن تفسیر به رأی. تفسیر به رأی بیان نظر خود نیست، این نظر خود انسان. یعنی حتی اگه یک کسی بگه به نظر من خداوند وجود نداره، این تفسیر به رأی نکرده، نظرش گفته. نگفتن دروغ، نگفتن وهم، فرمودن تفسیر به رأی. عمدتا پیرامون مسائلی هست که منقوله، کم پیش میاد معقول بشه تفسیر به رأی کرد، چون باید بمرهم باشه. یعنی عمدتا یا آیه است یا روایت. مثل این که معصوم رأی رو داده، رأی نظر، بعد یک کسی اون رأی رو برداره نزدیک کنه به نظر خودش در باطن و بعد ظاهرش کنه، برخلاف کسی که کسب میکنه بعد رأی خودش رو نزدیک میکنه به رأی معصوم، اون تفسیر به رأی نمیکنه. بهترین کار عالم داره. حالا از کدوم باطن این برمیاد عرض میکنم. پس تفسیر به رأی اینه، انسان نظر معصوم را، حالا در آیه سر روایت مهم نیست، معمولا منقول، در معقول هم میشه چون خیلی کم پیش میاد، من پیش نمیدم، اون آیه یا روایت رو بر میداره، نظر خودش رو نزدیک نمیکنه با اون آیه یا روایت، آیه و روایت ببین چی میگم، نزدیک میکنه به رأی خودش. برای همین تفسیر به رأی خیلی سخت لو میره، خیلی سخت تو میتونی بفهمی کی تفسیر به رأی داره، همونطور که خودت سخت میتونی بفهمی چقدر تفسیر به رأی داری. تفسیر به رأی به قدری قدرت داره که یه وقت یه جلسه تفسیر تشکیل میشه در دهه 40 و 50، عمدتا 50، بعد از دل اون جلسه که یک مجتهدم در رأسش بوده، دو گروه در میاد و این دو گروه گرچه یکیشون از بین رفته ولی اون افکار هست، یک میشه مجاهدین، دو میشه فرقان. عموما هم طلاب بودن، قطع میکنی چی میگم، یا اندیشمندان، حالا من اسم نیارم، اونها اندیشمندانی بس ازش در میان که هنوز اینها در غرب از ایران رفتن در غرب نظریه میدن و کذا، بعد دست بر نمیدارن. این آقای سروش یا آقای بشریه یا آقای مجتهد شبستری یا این آقای عبدالکریمی، حالا این ضعیفش نمیده به مقاله می نمیسه، که اینها همه اتاق فکر اون رئیس جمهور اون دوره بودن، اینها همه شاگرد نوجوان و جوانهای اون جلسه تفسیر بودن که آقای موسوی خواه اینها تفسیر میگفت، بعد به قدری هم قدر میگفت که این افکارشون تغییر میکرد. اون جلسه ماهیتش تفسیر به رأی بود، ولی چرا مشخص نمیشه؟ خیلی سخته یه کسی بفهمی که اون آیه رو داره تفسیر به رأی بود. چرا؟ چون تفسیر به رأی آیه رو عوض نمیکنه، آیه اضافه نمیکنه، آیه هم کم نمیکنه، بلکه اون آیه را به رأی خودش نزدیک میکنه، بعد ظهور میده که بحث کرده، نظر خودش را نزدیک به حقیقت نمی کند، حقیقت را نزدیک نظر خودش می کند. لذا اون دسته از علما که اغلا هم بودن، حکیم بودن، متقی بودن، به شدت پرهیز از این داشتن که اگر یک منظری از آیه روایت را یا معقول را اطلاع کم دارن یا نمیدونن درش هیچ نظری ندن، دقت کن، درش هیچ نظری ندن. خیلی هم این به اصالت مربوطه. من شنیدم که باید که آلمو بگم یه بسته روزشو بگم، این آقای اسمش یادم نیست، ولی این مربی های خیلی خوب فوتبال در خارج از کشور که اونم آقای گواردیولا آره یکی آره گواردیولا گفته بود آره آره اون که ایشو میگه اسمش سخت اون در مورد بهش گفته بود نظر شما در مورد این کرونا چیه، گفته بود اشتباه هم بدید من پزشکم من مربی فوتبالم کلاهی نمیدونم چی هم سرم میکنم من نظری ندارم ولی الان در همه منازل جلسه نظریه پردازی هست از کودک گرفته تا نمیخوام بگم کسی نباید حرف بزنه، حرف بزنم میخوام اون حالت رو بگم که از چه کسانی برمیاد که اگر کم میدانن یا نمیدانن علما نظر ندن تا به لحاظ روانی ما گاهی اوقات به این رفقا میگیم که اصلا نظر دادن یا که اصطلاحی میگن ایرانی ها آش نخود هر آشی کرده این داره با این صورت اون و جواب میده نخود هر آشی کرده این شاخصه انسانی است که کم میدانه. دو تا سکوت هم داریم، یه سکوت منفعل یه سکوت فعال. اونی که نمیدانم سکوت میکنه، اونی که میدانم سکوت میکنه. تو ازش بپرس همال از این وسط به سطح اومده، یعنی نه در کفه نه در اعلاست، در سطح. میگه این به لحاظ روانی خودش نخود در آش. علما خیلی این بلیه رو ازش دوری میکردن که گفتم پنجشنبه مثل فحش اقوام نزدیک بود که دچار تفسیر به رأی بشن علمای حکیم. علتش هم همینه، اگر نمیدونستن یا احتمال میدادن که نمیدونن بیشتر از اون چیزی که هست رو در ذهنشون و هر چیزی درش وارد نمیشدن. خداش رحمت کنه جناب ملا عبدالرزاق لاهیجی رو که شما به اسم جناب فیاض میشناسینش، شاگرد جناب صدرا بود بعد شاگرد خود بود شد دامادش. این فیاض رو هم ملا صدرا بهش گفت فیاض. شخصیتش خیلی جالب و جذاب برای بحث تفسیر به رأی. در عین این که شاگردش بود و دامادش بود مشادش بود، فلسفه مشادش بود، یه بار هم جناب صدرا نگفت به جاها حکمت متعالیه هست به هر حال شما شاگرده نه این راحت بود. اما من این چیزایی نمیتونم بگم، شاید تو این عصر بیادبی باشه، تو اون عصر بیادبی نبود، این شوخی بود که ما هم شوخی میکردن. مثل این که خب اگر حکمت متعالی بگم زودتر ما رو دامادت میشیم یا نه، میگفت نه خیلی، میگفت من هم نمیدونم. آخر که از بهترین دخترهای جناب صدرا رو هم گرفت، بانو ام کلثوم که در تاریخ داره با پدر در مناظره ها شرکت میکرد و جایی پدر میگفت این رو دیگه به ام کلثوم بگه، فلسفه میگفت، خیلی فاضله بود ام کلثوم. و ام کلثوم هم گفته بود چون من قدر شدم دوتا استاد داشتم، همسر و پدر، این لقب فیاض رو بهش دادن. از لومتر از جناب فیضه، جناب فیاض برای حسابشون دلایل مختلف داریم ازش میگذرم، ولی همین مزارش در قم بود در قبرستان شیخان، وقتا رو برای حرم بود، بعد این طرح خیابون رو اینها آمد افتاد و خراب کردن و بعد یه مقداری هم پیکر مثل این که مونده بود آوردن در حرم اون نزدیک شهید مفتح دفن کردن. یعنی هیچ سنگی نداره، یه شخصیت قدر قدرت، حکیم، حکیم معنای واقعی، هیچ نشون. ما سابق بقام گفتن از شهید مفتح 10 قدم برش جلو میزن، قدیمی سنگی هم داشت، الان هیچی نداره، مظلومه. حالا ازش بگذرم، جناب ملا عبدالرزاق لاهیجی خیلی معروف بود به این که میپیچونه، یعنی عالمی نبود که طرف رو بکشونه، نه میپیچون میرفت. اونم علتش این بود به قدری ممحض شده بود در فلسفه دیگه در فقه نمیتونست ممحض بشه. هیچ کس از 100 برمیگرده به 90، 90 رو هم داره، بین 90 تا 100 نگرده، 1 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 این نمیتونست به جزئیات فقه بپردازه، یه انقدر مبحث شده بود. خب از این برم تو اون صده معروف بود به ملا، ملا عبدالرزاق، به عوام ازش سوال فقه میکردن. یه وقت یه کسی ازش پرسید تو جلسه، یا پرسید که آقا اگر طلاق بیفته در چاه و اون آب نجس بشه، چند دلو این سطل، چند سطل باید آب بکشیم تا آب چاه پاک بشه؟ مرضم نداشته، امکان داشت. حالا از این من میگذرم که من اینو بعد کودکی که شنیده بودم، برای اون سوال مطرح شده بود که چرا عمر پرنده ها در حین پر زدن هیچ وقت سر نمیرسه بیفتن زمین. بعد اون استادی که اینو گفت، من اینو پرسیدم، حالا بهتون میگم چی به من گفت. یه هم وسط گفتم استاد راستی چرا این پرنده ها هیچ وقت تو راه نمیرن، ما انسان ها تو راه میبینیم، همه که تو بستر نمیبینیم. وقتی تو پرنده دی بمیره بیفته، دقت کرده بودی تا حالا؟ بعد نمیشه دقت کرد، چون چیز علکیه. من اینو پرسیدم، گفتم این چه پرنده؟ آره اینم گفت. جناب فیاض گفت این عجب سوالی کرد، حالا ما هم شویم. یه تعاملی کرد، بعد خیلی لطیف بود، این شمالی های خوش سر زبون دار بود، حتی بعضی میگن شمالی نبوده، خیلی لطیف جوابشو داد. یعنی این پیچاندن و طوری جواب میداد به لطافت و حکمت که اون سوال کننده ناراحت نشه. نمیگفتش که من فیلسوفم تو از من میپرسی کلاغ، یا نمیگفت نمیدونم. بعضی وقتا این نمیدونم یه بار گم شو، اونجی نمیگفت. خیلی به لطافت، چند جا تو تاریخ داره اینو که جواب ملا عبدالرضا چجوری جواب میده. این که گفت کلاغ وقتی بیفته در چاه چند سطل آب میکشه بیرون، بعد یه تعاملی کرد گفت برادر من کلاغ خیلی پرنده زرنگیه، هیچ وقت در چاه نمیفته. من از اون استاد میپرسیدم که چرا پرنده ها بین راه نمیمیرن، اونم خب شاید این حکمت متعالیه بود، اونم اینطور جواب من رو داد. ولی من نفهمیدم که واقعا من رو پیچون، من جواب گرفتم. گفت مگه تو همه پرنده ها رو دیدی؟ دیگه من رفتم تو این فکر، خب نه من همه پرنده ها رو ندیدم. نگو اونم همین کار با ما که گفت آره کلا خیلی پرنده زرنگیه و هیچ وقت واقعا نمیفته در چاه، در چاه نمیفته. یه نقل دیگه هست، شاید واسه خود مرحوم الله عبدالرزاق من خاطرم نیست، که میگه یه وقت میگه حالا دارم اینو تبیین میکنم که چرا اینو تفسیر به رأی نمیکنم. خب یه کلام بگو دیگه، بگو حالا میگم 40 تا ساعت دیگه بیشتر که نه. چه وقت ازشون پرسیدن توی قریه که آقا من غسلم واجب شده، میرسم به یه چشمه غسل میکنم، روم به کدوم طرف باشه در اون چشمه؟ سابق این عنوان شده بود که در غسل‌های واجب برخی میگفتن واجبه، بعد خونه مستحب رو به قبله باشه، ولی این اصلا درست نیست که باید رو به قبله باشه. اینو نمیدونست جامعه ملا عبدالرزاق. از اون برم شخصیت لطیفی داشت، نمیدونست بگه که نمیدونم که حالا بخورد و زوق. گفت که شما یه بار دیگه سوالات بپرسید. خودش فکر میتاد چی بود؟ گفت حالا من غسل واجبی دارم، رسیدم به یه چشمه، میخوام غسل کنم، به کدوم سمت باشم؟ یا به کدوم سمت روم به کدوم سمت باشه؟ گفت شما روت به سمت لباسات باشه، دوز نبره. این حالاتی که در اینها میبینی که نه دروغ میگه نه ضعفی نشون میده، که حالا عوام شاید بگن پیچاندن، نه اون خود این حالت حکمته، یعنی باطنی بیرون میاد که حکیمه، نه دلغه که نه هیچ چیز دیگه، اون حکیمه و به این واقفه که به هیچ وجه نباید در تفسیر به رأی بیفته، در تفسیر به رأی بیفته. چون بحث کردیم یه بلیه یه عجیبیه، فرمود به جناب موسی در حدیث قدسی، اون شب آقایان سوال میکردن، گفتم حالا خواهران نشیدن بشنن، که یه عالم یه مشکل براش پیش اومد، حضرت موسی گفت من میرم در طور، تو دعا کنی حله این. یعنی حضرت موسی اومد و فخر نعلیک و بعد نشست و شروع کرد صحبتی، اما الله تعالی ندا اومد موسی به قدری زجه بزنی که رنگ موهاد رنگ دندونهات بشه از قصه، به قدری دستتو بالا نگه داری که دستت بشکنه بیفته. و همینطور گفت و به عزت و جلالم که دعات رو برآورده نگفت. از یه طرف من میام میگی بهشون بگو با یه زبان دیگه دعا کنی، میگن چه زبانی؟ میگه زبانی که گناه نکرده. من کدوم حرف تا میگم؟ حالا اومدم از زبان خودم اینا میدین که با زبان دین خب به حد موسی گفته. حالا اومدم میگه مواد رنگ دندوناتم بشه کسه. آجا ثبوت به خاطر اینکه اون عالمی است. علم دارد ولی ضد علمش عمل میکنه. من به او علم دادم و او میداند ولی بهش هم میگم. دعای تورم برای تو که اولیا الله است ولی الله است برای اینقدر حساسن در وادی که یک عالم اون مسیری که قرارست بیاد و منحرف کنه. حالا چی برای خودش برای دیگر؟ جنس تفسیره به رأی یه چنین جنسیه. یعنی در ورودی مشکل نیست. در چی مشکله؟ در خروجی. وقتی در خروجی مشکله مبدأش کجاست؟ باطن. کس میکند ولی تفسیره به رأی میکند. این که اینقدر حکمای مثل جناب عبدالرضا مراقب بودن دو جور این بلیه نشن، این برای این است که اینها در باطنشون طهارت هست نه رجس. نمیگیم اسمت هست، پلیدی نیست، باطن مطهره. ولی اگر باطنی خباست داشته باشه حتما تفسیر بر رنگ کن.